ساعت 7 بعد از ظهر در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مهمترین اخبار روز همراه با تحلیل و گفتگو در یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود. امروز چهارشنبه 27 خرداد ماه سال 94 است، برابر با 17 ماه ژوئن سال 2015 و آخرین روز از ماه شعبان. در اتاق فرمان علی همراه ماست و بابک غفوری آذر از صبح کار تهیه خبر رو بر عهده داشته. من هم سمیرا قرایی هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. برنامه ها رو مثل هر روز با مروری بر آخرین خبرهای ایران و جهان آغاز میکنیم. این شما و این بابک غفوری آذر.
سلام و همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون لحظات خوب و آرومی رو پشت سر گذاشته باشید. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که روز چهارشنبه امروز گروهی از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه ها مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایرنا شمار حاضران در این تجمع را کمتر از 100 نفر برآورده کرده و نوشته آنها موافقت با حضور زنان در سالن‌های ورزشی را جواز منکر دانسته و خواستار محاکمان عاملان آن در دادگاه صالحه شدند. این خبرگزاری نوشته که این تجمع بدون مجوز برگزار شده است. این تجمع در حالی برگزار شده که وزیر کشور ایران پس از پایان جلسه هیئت دولت امروز برگزاری هر نوع تجمعی در مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه ها را غیرقانونی دانسته و از برخورد با آن خبر داده بود. خبرگزاری دانشجویان ایران در همین حال به نقل از منابعی در فدراسیون والیبال ایران خبر داده که ورود تمام تماشاگران زن به سالن مسابقه والیبال ایران و آمریکا ممنوع اعلام شده است. پیشتر فدراسیون والیبال ایران گفته بود که خانواده بازیکنان و تعداد مشخصی از تماشاگران زن با ارائه کارت شناسایی در سالن برگزاری این مسابقه حضور خواهند داشت. هشتمین و آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامعه میان ایران و گروه 5+1 از صبح امروز در سطح معاونان وزیر در وین اتریش آغاز شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این مذاکرات با گفتگوهای عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه پیش از ترک تهران به تلویزیون دولتی ایران گفت که تا 10 تیر ماه در محل مذاکرات باقی می‌ماند و به گفته او احتمالاً تعدادی از اختلافات کلیدی به روزهای آخر موکول خواهد شد تا در سطح وزرا تصمیم گیری شود. در همین حال در فاصله 2 هفته مانده تا پایان مهلت ایران و قدرت‌های جهانی برای نگارش متن توافق نهایی، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول 2 دیپلمات گزارش داده که 2 طرف همچنان بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف دارند. این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده گفتند که در سند اصلی توافق همچنان 10 جای خالی وجود دارد که بازتاب دهنده اختلاف‌ها بر سر 10 مورد اختلافی است. به گفته آنها تمام زمائم توافق اصلی کامل نشدند که دلیل آن وجود اختلافات بر سر جزئیات است. پلیس سوئیس چند ساختمان محل مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5+1 را در ارتباط با احتمال شنود و جاسوسی مورد بازرسی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل لابر، دادستان کل سوئیس، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که دفترش در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از این تجسس هاست. همزمان یکی از معاونان دادستان سوئیس هم گفته که ساختمان‌های مورد تجسس چند ساختمان هتل بودند. شرکت حفاظت و امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی روسیه به تازگی خبر داده بود که در 3 هتل میزبان مذاکرات هسته‌ای یک ویروس کامپیوتری جاسوسی یافته است. سخنگوی دولت ایران با انتقاد از برخی رفتارها و شعارها در مراسم تشییع پیکر غواصان کشته شده در جنگ ایران و عراق این اقدامات را مغایر با منافع ملی دانست. محمد باقر نوبخت امروز با اشاره به برخی شعارها و اتفاقات در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان جنگ گفت کسانی که با هر انگیزه‌ای در مجامع ملی علیه دولت شعار می‌دهند خلاف مصالح ملی عمل می‌کنند.
بسیار متشکرم. بابک غفوری آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان در ادامه برنامه شامگاهی امروز. ناتو به تلاش روسیه برای تقویت و مجهزتر کردن ارتشش واکنش نشان داد. مسئولینی بلند پایه از وزارت دفاع ایران به روسیه رفتند تا از یک نمایشگاه تسلیحاتی دیدن کنند. شیرین عبادی برنده نوبل صلح در نامه‌ای به رئیس نهاد زنان سازمان ملل از ممانعت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران انتقاد کرد. و در جهان فرهنگ امروز دومین سال مرگ جلیل شهناز استاد تار و ستاره ایرانی است. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه. با تلاش روسیه برای تقویت ارتش و توان تسلیحاتیش، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو و نیز وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان دادند. پس از آنکه ولادیمیر پوتین گفت بیش از 40 موشک قاره پیما به زرادخانه هسته‌ای روسیه افزوده خواهد شد، ناتو آن را غیر قابل توجیه و تهدیدآمیز خواند و آقای کری آن را ناقض توافقنامه استارت. مرتضی قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با تهدیدآمیز خواندن اقدام روسیه در جهت تقویت نظامیش آن را غیر قابل توجیه و بی‌ثبات کننده وضعیت در اروپا و جهان می‌خواند. از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه استقرار تسلیحات نظامی آمریکا در اروپای شرقی را رفتاری به شدت خصمانه و بی‌سابقه از پایان جنگ سرد تا کنون توصیف کرده است. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو در پاسخ به این سخنان آقای پوتین می‌گوید که دلیل تصمیم برای افزایش آمادگی و تحرکات ناتو در اروپای شرقی جنبه دفاعی دارد و متناسب با تعهدات بین المللی این پیمان نظامی است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا میگوید روسیه با تقویت نظامیش در حال دادن پیامی سیاسی به غرب است.
با توجه به تیره شدن روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه بر سر بحران اوکراین و همینطور پررنگ شدن حضور ناتو در کشورهای اروپای شرقی و تشدید فعالیت ناتو در کشورهای بالتیک و همینطور در لهستان، این در واقع یک نوع چنگ و دندون نشون دادن از نظر سیاسی و پیامی است در واقع به کشورهای اروپایی و به ویژه به آمریکا که روسیه کماکان یک قدرت نظامی است و اگه لازم باشه از این قدرت استفاده خواهد کرد.
با این حال پرسش این است که روسیه و ولادیمیر پوتین با تکیه بر چه منابعی قصد توسعه نظامی و رقابت تسلیحاتی با ناتو و غرب را در سر دارند. مهرداد عمادی، استاد اقتصاد در
بله، خب این پرسش بسیار مهمیه، برای اینکه در این لحظه که شما با من دارید صحبت میکنیم تنها ذخیره های قابل اتکای روسیه درآمدهای ارزی از فروش نفت و گاز روسا بعد از ایران بزرگترین ذخایر گاز دنیا دارن و انظر ذخایر نفت هم ساخالین 1، ساخالین 2 و حوزه های جدیدی که در سیبری دارن کار میکنن نفت های جدیدی کشف شده، ولی خب این بسیار بسیار کاربرد غیر سازنده ای از درآمد منابع زیرزمینی خودتون که شما نمیتونید دیگه اینو تکرار بکنید. از اون طرف شما به تولید کالاهای دست میزنید که ممکنه هیچ وقت در اون این کالاها در اقتصاد استفاده ندارن. شما با تانک شکار میخواد بکنید، با موشک شکار میخواد بکنید.
با اینکه روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پذیرش اقتصاد آزاد هنوز نتوانسته به رونق اقتصادی دست یابد، اما همواره سعی کرده که موقعیت برتر نظامی اش را در جهان امروز از دست ندهد. حسین آریان، کارشناس نظامی:
روسیه توان نظامی فوق‌العاده‌ای داره. با توجه به پیمان کاهش سلاح استراتژیک که آمریکا با روسیه امضا کرده بود، یعنی استارت، و همینطور استارت جدید که در آوریل سال 2010 در پراگ بین اوباما و مدودیف امضا شد، قرار شده بود که شمار سلاح‌های استراتژیک و کلاهک‌های هسته‌ای رو کاهش بدن و برسونن به 1550 برای هر کشور. ولی اون پیمان و به طور کلی اصلا استاد در حال حاضر به فراموشی سپرده شده. به موازات این باید گفته بشه که روسیه تحت برنامه تجدید تسلیحات داره سعی میکنه که ارتش خودش رو تقویت بکنه و تا سال 2020 به بالاترین حد ممکن برسونه.
به گفته کارشناسان اقتصادی و سیاسی، آنچه که اتحاد شوروی را به فروپاشی کشاند بیش از هر چیز مسابقه تسلیحاتی عظیمی بود که پس از جنگ جهانی دوم در رقابت با غرب در پیش گرفت. آیا سیاست توسعه نظامی روسیه امروز چون این سرنوشتی را برای این کشور میتواند باز هم رقم بزند؟ مهرداد عمادی، استاد اقتصاد.
این مشاهده شما کاملا درسته، مشاهده که این مسابقه تحصیلاتی که ما به سوی اون داریم میریم به هیچ نگاهی نمیشه توجیه کرد که اقتصاد روسیه بتونه توان داشته باشه، چون غرب ما هنوز رشد مثبت خیلی بالایی در کشورهای مثل آلمان میبینیم، یا امریکا بالای 3% امسال رشد خواهد کرد. حتی این دو کوارتری که ما رشد منفی داشتیم، بعد امریکا رشد 1% خواهد داشت. این یک مسابقه ایه که حتما بازنده اصلی اقتصاد و مردم روسیه خواهند بود که باز فقیرتر خواهند شد.
همه اینها در شرایطی است که آمریکا روسیه را پس از حمله این کشور به اوکراین تحت تحریم‌های بانکی، مالی و اقتصادی قرار داد. تحریم‌هایی که تاکنون اقتصاد این کشور را به طور فزاینده‌ای تحت تأثیر قرار داده است. از سوی مناقشه غرب و روسیه بر سر اوکراین هم به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک پایان یابد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
هیئت مسئولین وزارت دفاع ایران برای بازدید از یک نمایشگاه تسلیحاتی عازم روسیه شده است. همکاری‌های فنی و نظامی ایران و روسیه 5 سال پیش در پی انصراف روسیه از ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران عملاً متوقف شد، اما به تازگی مسکو از آمادگی خود برای تحویل این سامانه‌ها به تهران خبر داده، البته به این شرط که نخست ایران شکایت خود را از دادگاه بین‌المللی پس بگیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از منابع خود نوشت مسکو و تهران مشغول مذاکره پیرامون پس گرفتن شکایت ایران علیه روسیه به دلیل عدم ارسال سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 هستند. یک مقام سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه که هویتش فاش نشده به ریا نوستی گفت در حال حاضر نمایندگان روسیه و ایران جزئیات سرگیری روند فروش S-300 را بررسی می‌کنند و طرف روس تأکید دارد که پیش از امضای قرارداد جدید ایران باید شکایت خود از دادگاه را پس بگیرد. به گفته این مقام که در حاشیه نمایشگاه ارتش 2015 برای نوستی گفتگو میکرد، طرفین به توافق نزدیک شدند. در این نمایشگاه که سه‌شنبه در حومه مسکو کار خود را آغاز کرد، 75 نمونه از مهمترین تولیدات اخیر صنایع دفاعی روسیه به نمایش گذاشته شده. نمایندگان بیش از 70 کشور برای بازدید از این نمایشگاه دعوت شدند. به گزارش سفارت ایران در مسکو، سردار حاتمی، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و هیئت همراه برای بازدید از این نمایشگاه به روسیه سفر کردند. به گزارش سازمان همکاری‌های فنی نظامی روسیه، قراردادهای بین المللی تسلیحاتی این کشور بیش از 50 میلیارد دلار ارزش دارد. به عبارت دیگر روسیه 27% بازار جهانی فروش تسلیحات را از آن خود کرده. بر اساس همین گزارش، آمریکا بزرگترین صادرکننده تسلیحات جهان، 31% این بازار را در اختیار دارد. روسیه که بارها علاقمندی خود را به گسترش همکاری‌های فنی نظامی با ایران ابراز داشته، طی مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 و ایران در تلاش است همتایان غربی خود را متقاعد کند که لغو تحریم‌های تسلیحاتی در اولویت قرار گیرد. در تازه ترین واکنش، سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 گفت که هنوز توافقی در این باره حاصل نشده، اما او امیدوار است دیپلمات‌های روس بتوانند نظر خود را به کرسی بنشانند. کنستانتین ماکینکا، کارشناس نظامی مرکز تحلیلی استراتژی و فن سیاسی در مسکو، معتقد است که احیای همکاری‌های فنی نظامی با ایران صرفاً پس از تحویل S-300 به این کشور امکان پذیر خواهد بود.
Очевидно, что невыполнение روشن است عدم اجرای قرارداد سال 2007 مشکل بزرگی در روابط روسیه و ایران به وجود آورده و برای احیای اعتماد لازم است این برگ ناگوار از همکاری‌های دو جانبه ورق بخورد. البته در ابتدای این مسیر قرار داریم. تنها اتفاق ملموسی که تاکنون افتاده لغو ممنوعیت فروش S-300 به ایران بود. برای امضای قرارداد مشکلات فراوانی باید حل شود، از هماهنگی مشخصات فنی سامانه‌ها گرفته تا قیمت آن. همچنین روسیه انصراف ایران از شکایت به دادگاه را شرط این معامله اعلام کرده و نمی‌دانم تا چه حد ایران انعطاف پذیر باشد. تازه اینها مسائل فنی است. مشکلات سیاسی که در این رابطه با همپیمانان راهبردی من در تل‌آویو پیدا می‌کنیم جای خود دارد، اما معتقدم که S-300 نقش محوری در روابط مسکو و تهران خواهد داشت و آینده کل این روابط و نه تنها همکاری‌های فنی نظامی به تحویل یا عدم تحویل این سامانه‌ها بستگی خواهد داشت.
روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد امضا کردند که بر اساس آن مسکو متعهد بود 5 سامانه پدافند هوایی S-300 به مبلغ $800 میلیون به تهران تحویل دهد. اما اجرای این قرارداد به دلایلی که برخی آن را سیاسی و دیگران فنی می‌دانند به تعویق افتاد، تا اینکه 3 سال بعد گویا در پیروی از آخرین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روسیه این قرارداد را لغو کرد. این اقدام باعث شد ایران روسیه را متهم کند که از تحریم‌های شورای امنیت پا فراتر نهاده و با شکایت به دادگاه بین‌المللی از روسیه طلب $4 میلیارد غرامت کند. 2 ماه پیش رئیس جمهور روسیه گویا برای تشویق ایران به حل مناقشه هسته‌ای ممنوعیت فروش S-300 به این کشور را لغو کرد. در این 2 ماه اطلاعات ضد نقیض از پیشبرد فروش این سامانه‌ها گزارش شده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
ساعت 19:16 است در ایران و شما همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به ایران بریم و سری بزنیم به یکی از مهمترین خبرهایی که این روزها در کشور شنیده میشه. شیرین عبادی، برنده ایرانی صلح نوبل، در نامه‌ای به رئیس نهاد زنان سازمان ملل از تشدید برخورد با فعالان زن و ممانعت ورود زنان به ورزشگاه‌ها انتقاد کرد. خبرگزاری ایرنا هم روز چهارشنبه خبر داد تعدادی کمتر از 100 نفر در مخالفت با حضور احتمالی زنان در سالن والیبال بدون داشتن مجوز قانونی مقابل وزارت ورزش تجمع کردند. تجمع کنندگان مقابل وزارت ورزش مدعی شدند که موافقت با حضور زنان در سالن‌ها جواز منکر است و عاملان آن باید در دادگاه صالحه محاکمه شوند. بیشتر بشنوید در این باره از وحید فروستاد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، در واکنش به اعلامیه تجمع عده‌ای در برابر وزارت ورزش به خاطر اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها گفت: ما قطعاً با هر گونه تجمع غیرقانونی مقابله می‌کنیم. اما با وجود این، روز چهارشنبه تعدادی از مخالفین در اعتراض به اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها مقابل وزارت ورزش ایران تجمع کردند. قبل از واکنش وزیر کشور به تجمع تعدادی مقابل وزارت ورزش، خبرگزاری ایسنا خبر داده بود ورود کلیه تماشاگران خانم به سالن 12,000 نفری آزادی در دیدار تیم ملی ایران مقابل آمریکا ممنوع شده است. چندی قبل محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ایران، از کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای تصمیم گیری درباره ورود زنان به ورزشگاه خبر داده بود. محمود گودرزی در گفتگو با تلویزیون ایران:
یک چارچوب‌های تدوین شده در فکر می‌کنم در اون کمیته‌های یکی از کمیته‌های شورای امنیت مطرح شده و مجدداً بازنگری شده، قرار هست که تقدیم شود به مرکز تصمیم گیر.
پیشتر رضا حسنی خو، مدیر حراست وزارت ورزش ایران، در مورد حضور زنان در سالن‌ها و استادیوم‌های ورزشی گفته بود که طرح‌های مختلفی در وزارت ورزش بررسی شده، اما به گفته او این طرح‌ها تاکنون به تصمیم نهایی ختم نشده است. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک:
وزارت ورزش نمیخواد مسئولیت تبعات ورود زنان به ورزشگاه ها رو به عهده بگیره و دلش نمیخواد هزینه بده از بابت، به این خاطر که اگر این اتفاق بیفته پیش بینی پذیره که از تریبون های نماز جمعه تا افرادی که تحت عنوان دلواپس، رسانه های تند رو، همه اینا میان حمله میکنن به وزارت ورزش و به همین خاطر منتظره که از نهادهای دیگه بیان این کارو انجام بدن. قطعا هم نهادهای دیگه اصلا نه بهشون ارتباطی داره و نه تمایلی دارن که بیان و اعلام کنن خانم ها میتونن بیان. نه فقط والیبال، مگه ورزش فقط والیبال، رشته های دیگه هم هست و این مسئله رو حل و فصلش کنن. و به همین خاطر هر وقتم تماشاگرها میان یه بازی والیبال میبینن خانم ها، تاییدی و تضمینی نیست که بازی بعدی هم باز بتونن بیان ببینن، چون قانونی در این زمینه وجود نداره.
موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها از جمله موضوعات چالشی در دولت حسن روحانی شده، تا جایی که او در کنفرانس خبری هفته گذشته خود درباره لغو کنسرت ها و ورود زنان به ورزشگاه ها گفت:
ما همه باید به قانون عمل کنیم و دنبال اجتهاد شخصی نباشیم. این اشکال اگه حل بشه، هیچ کس دنبال اجتهاد شخصی نباشه، اجتهاد رو بگذاریم برای حوزه‌های علمیه و ما همه در چارچوب قانون خودمون رو ملتزم به قانون بدونیم و هر دستگاهی که باید مجوز صادر کنه، اون مجوز مورد احترام باشه که قانون به او اجازه داده.
به گزارش وبسایت دیگربان، عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران با اشاره به اینکه ورود زنان به ورزشگاه‌ها بازی در میدان دشمن است، آن را یکی از مصادیق هجوم فرهنگی غرب علیه جمهوری اسلامی خوانده. حساسیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها به ویژه والیبال با بازداشت قنچه قوامی در سطح جهانی ابعاد دیگری پیدا کرد، هرچند مقام‌های ایرانی بازداشت خانم قوامی را بی ارتباط با مسئله والیبال می‌دانند. داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال ایران، در گفتگو با تلویزیون ایران:
رئیس فدراسیون جهانی آقای گراسات کاغذی از جیبش در آورد و در اعتراض به اقدام دیگه‌ای که اصلا به ما ربطی نداره بحثی مطرح کرد که از کشورها خواست که ازش حمایت بکنن در این موضوع. یک خانومی رو در مسابقات آسیایی، در مسابقات لیگ جهانی سال گذشته خارج از مجموعه استادیوم آزادی، بنا به دلایلی که دستگاه مربوطه میدونن ما هم نمیدونیم، ایشون رو بازداشت میکنن، بعد از قرار معلوم آزاد میشه، پرونده ایشون رو مثل که بررسی میکنن مجددا ایشون رو دستگیر میکنن. گفتن که چون این خانم رو دستگیر کردن ما واسه حمایت بکنیم که ایشون رو آزاد بکنن، چون در رابطه با تماشای بازی والیبال دستگیرش کردن. از یک موضوعی که خب ما الان تصاویر مختلفی داریم، در زمان مسابقات لیگ جهانی تعداد زیادی خانم تو سالن بودن، چه هواداران تیم ها، هواداران تیم برزیل، هواداران تیم لهستان، هواداران تیم ایتالیا و تعداد زیادی گی خانم، چه کادر اجرایی که بودن، چه خبرنگاری که بودن و چه تعداد زیادی از خانواده‌ها که توی سالن حضور داشتن. اصل این موضوع که یک خانومی رو برای تماشای والیبال دستگیر کردن حرف غلطی است.
فدراسیون جهانی والیبال با تک جنسیتی شدن محیط‌های ورزشی به شدت مخالف است و مسئولان بلندپایه این فدراسیون قبلا تذکر داده بودند که در صورت تک جنسیتی شدن سالن‌های والیبال در ایران و ممانعت از ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها، ایران از میزبانی در سطح یک لیگ والیبال محروم خواهد شد. تیم ملی والیبال ایران روزهای 29 و 31 خرداد ماه میزبان تیم ملی والیبال آمریکا خواهد بود.
اگر شما هم درباره خبر ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها برای تماشای بازی ها نظری دارید، با ما تماس بگیرید، پیام بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. همچنین لازم به ذکره که برخی از کاربران ایرانی شبکه اجتماعی توییتر گفتن که قرار جمعه شب ساعت 11 یک طوفان توییتری در این باره برپا کنند و در مورد همین مسئله ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها با هشتگ زنان آندرلاین ورزشگاه ها بی وقفه در این باره توییت کنند، که اگر شما هم حساب کاربری دارید میتونید به این طوفان توییتری بپیوندید. برنامه ها رو با پخش گزارش فرهنگی پی میگیریم. امروز 27 خرداد برابر است با دومین سال مرگ جلیل شهناز، استاد پیشکسوت سازهای تار و ستار. جلیل شهناز رو همکارم شهرام میریان بیشتر معرفی میکنه.
موسیقی
استاد جلیل شهناز زاده اصفهان است. از کودکی با موسیقی سنتی ایران انسولفت گرفت و از 27 سالگی وارد رادیو شد و در دهها برنامه گلها تکنوازی و همنوازی کرد. استاد حسن کسایی نوازنده بیبدیل ساز نی و نزدیکترین یار استاد جلیل شهناز پیش از مرگ در 3 سال پیش در اصفهان گفته بود ساز نی او با تار جلیل شهناز 60 سال است به هم گره خورده. حال از زبان فرزند استاد شهناز فرامرز شهناز بشنویم که پدرش در مکتب چه هنرمندانی موسیقی آموخت.
تمام فامیل پدر من موزیسین و استاد موسیقی بودن. پدرم 2 برادر دیگه داشت که از خودش بزرگتر بودن. ساز تخصصیشون تار بود. پدر بزرگ خودم ساز تخصصیش سنتور بود که علاوه بر سنتور ایشون تار و ستار و ویالون و کمونچه و تنبک هم خوب می زدن. بعد پسر خاله پدرم مرحوم غلامرضا خان سارنج ایشونم نوازنده بی بدیل کمونچه بودن. اینا اساتید اولیه پدر منه. پدر من به گفته خودشون تار کامل ترین ساز ایرانیه.
آقای فرامرز شهناز، اصولا صدا و تونالیته ساز استاد جلیل شهناز با ساز دیگر استادان موسیقی متفاوت هست. این تفاوت صدا بیشتر به خاطر ساختار و یا قدیمی بودن تار استاد هست یا این موضوع به نحوه بیان پنجه های استاد جلیل شهناز مربوطه؟
پدرم اون میگن خاصیت موسیقی این است، درونی میشود و در وجود انسان رسوخ میکنه. ببینین تار که دست تمام اساتید هست، تاریه که مشخصه، اون احساس ایشون که یک تفاوتی توی شیوه و نحوه نوازندگی ایشون با بقیه ایجاد میکنه.
آقای فرامرز شهناز در قطعه ها و نغمه های محسون و غمدار استاد شهناز نوعی شادی و حرکت هم احساس میشه. این رو شما چگونه تعبیر میکنی؟
این جمله رو از پدرم باز میگم که یک روز گفت این شعر وصف الحال ساز منه، شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی. پنجهشون میگرده تو موسیقی و اینه که میتونه همون لحظه شادتون کنه و همون لحظه شما رو به دنیای غم ببره.
استاد جلیل شهناز 2 سال پیش در چنین روزی پس از 1 دوره بیماری طولانی در 92 سالگی در تهران درگذشت و پیکرش در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فریبرز غریب همراه میشیم و سری میزنیم به جهان ورزش.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، تعدادی کمتر از 100 نفر ظهر چهارشنبه در مخالفت با حضور احتمالی زنان در سالن والیبال بدون داشتن مجوز مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. در پی این تجمع خبرگزاری ایسنا گزارش داد ورود کلیه بانوان به سالن مسابقه والیبال ایران و آمریکا ممنوع شد. طبق برنامه اولین دیدار تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در چارچوب دور برگشت بازی‌های لیگ جهانی جمعه شب در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال امروز در مصاحبه با شبکه خبر سیما بدون اشاره به وضعیت حضور خانم‌ها در سالن مسابقه از استقبال تماشاگران از این مسابقات خبر داد.
اگر سالن ما ظرفیت 40,000 نفر را می داشت، مطمئن بودم که 1 ساعته بلیط‌های سالن فروخته می شد. بازی‌های ما در این چند هفته که در پیش رو داریم بین 300 تا 500 میلیون بیننده تلویزیونی داشته باشه، طبق آمارهایی که ما از FIVB داریم و باز بر اساس آمارهایی که از قبل داریم بیش از 40 میلیون بیننده داخلی خواهیم داشت.
فدراسیون جهانی والیبال پیش از این برای حضور بانوان در سالن‌های مسابقات در لیگ جهانی به ایران هشدار داده بود. در کانادا و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال زنان بامداد امروز تیم‌های ژاپن و استرالیا از کنفدراسیون آسیا با کسب امتیازهای لازم مقابل حریفان صعود خود را به مرحله بعد قطعی کردند. در گروه سه ژاپن با 1-1 از صد اکوادور گذشت و کامرون 2-1 سوئیس را برد. از این گروه ژاپن و کامرون صعود خود را مسجل کردند. و در گروه چهار استرالیا مقابل تیم مدعی سوئد 1-1 مساوی کرد و بعد از آمریکا به عنوان تیم دوم گروه جواز صعود گرفت. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی کوپا آمریکا که به میزبانی شیلی در جریان است، روز چهارشنبه از گروه دو آرژانتین نایب قهرمان جهان با 1-1 اوروگوئه قهرمان دوره گذشته کوپا آمریکا را شکست داد و پاراگوئه هم با همین نتیجه از صد جامائیکا گذشت. بامداد فردا از گروه سه برزیل و کولومبیا مقابل هم سفارایی می‌کنند. و تیم ملی فوتبال پرتغال شب گذشته بدون ستاره اش کریستیانو رونالدو در یک دیدار دوستانه که در شهر ژنو سوئیس انجام شد با 1-1 تیم ملی ایتالیا را مغلوب کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید. با اعلام ساعت 19:30 وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم. سپاسگزارم که مثل همیشه به رادیو فردا گوش میکنید. با رضا جمالی همکار تازه نفس هم همراه میشیم و سری میزنیم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنون سمیرا، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. هشتمین و آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامع بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از صبح امروز چهارشنبه در سطح معاونان وزیر در وین اتریش آغاز شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که این مذاکرات با گفتگوهای عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. در فاصله 2 هفته مانده تا پایان مهلت ایران و قدرت‌های جهانی برای نگارش متن توافق نهایی هسته‌ای، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول 2 دیپلمات گزارش داده که 2 طرف همچنان بر سر تمام مسائل اصلی اختلاف دارند. این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده گفتند در سند اصلی توافق همچنان 10 جای خالی وجود دارد که بازتاب دهنده اختلاف‌ها بر سر 10 مورد اختلافی است. به گفته آنها تمام زمائم توافق اصلی کامل نشدند که دلیل آن وجود اختلافات بر سر جزئیات است. پلیس سوئیس چند ساختمان محل مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 را در ارتباط با احتمال شنود و جاسوسی مورد بازرسی قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایکل لایبر، دادستان کل سوئیس، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که دفترش در حال تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از این تجسس است. همزمان یکی از معاونان دادستان سوئیس هم گفته که ساختمان‌های مورد تجسس این پلیس چند ساختمان هتل بودند. شرکت حفاظت و امنیت رایانه کاسپرسکی روسیه به تازگی خبر داده که در 3 هتل میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 ویروس کامپیوتری جاسوسی پیدا شده است. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه به فوریت طرحی رأی داد که بر اساس یکی از بندهای آن مجلس می‌خواهد کلیه تحریم‌ها علیه ایران به عنوان بخشی از توافقنامه هسته‌ای در روز توافق به طور کامل و یک پارچه لغو شود. در این طرح همچنین دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع شده است. این طرح همچنین شامل 2 تبصره می شود که بر اساس آنها نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود و وزیر امور خارجه هم موظف می شود روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند که روز چهارشنبه گروهی از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه‌ها مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان ایران تجمع کردند. خبرگزاری ایرنا شمار حاضران در این تجمع را کمتر از 100 نفر برآورد کرده و نوشته آنها موافقت با حضور زنان در سالن‌های ورزشی را جواز منکر دانسته و خواستار محاکمه عاملان آن در دادگاه صالحه شدند. این خبرگزاری نوشته که این تجمع بدون مجوز برگزار شده است و خبرگزاری ایسنا به نقل از منابعی در فدراسیون والیبال ایران خبر داده که ورود تمام تماشاگران زن به سالن مسابقات والیبال ایران و آمریکا هم ممنوع اعلام شده است. پیشتر فدراسیون والیبال ایران گفته بود که خانواده بازیکنان و تعداد مشخصی از تماشاگران زن با ارائه کارشناسی در سالن برگزاری مسابقه حضور خواهند داشت. سمیرا.
ممنونم رضا جمالی بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک میشیم. شنونده تازه ترین خبرها، تحلیلها و گفتگوها بودید و مثل همیشه تا این ساعت ما رادیو فردا رو پیگیری کردید. اما پیش از اون برنامه امروز رو با یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا به اتمام میبریم، مجله نماگر که مجله اقتصادی رادیو فرداست و کاریست از آرش حسنی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
دولت 11 به نیمه رسید.
نرخ بیکاری مهمترین دغدغه مردم هست.
بیکاری همچنان بیداد میکنه.
مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت حسن روحانی. سلام، من آرش حسنیا هستم. به یک نماگر دیگه خوش اومدید. تو نماگر این هفته قراره با شما درباره ناکامی‌ها و کامیابی‌های دولت حسن روحانی 2 سال پس از انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری ایران صحبت کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
2 سال از 25 خرداد و انتخاباتی که نام حسن روحانی به عنوان برنده آن رقابت اعلام شد گذشته است. همین 2 سال و چند ماه کم فرصتی مناسب است تا عملکرد دولت ارزیابی شود و معلوم شود که حسن روحانی و دولت مردانش چه کارنامه‌ای در این میانه ای عمر دولت 11 بر جای گذاشتند. حسن روحانی در آن رقابت‌ها عمده وعده و شعارهای انتخاباتی خود را حول رونق بخشی بر تولید و بهبود فضای کسب و کار متمرکز کرده بود.
در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. بهبود محیط کسب و کار، اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد، اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
در مناظره نمایندگان اقتصادی حسن روحانی و محمد رضا عارف که با حضور محمد باقر نوبخت به نمایندگی از حسن روحانی و علی طیب نیا به نمایندگی از محمد رضا عارف برگزار شد، نمایندگان اقتصادی دو نامزدان انتخابات بر نکاتی از این دست تاکید کردند.
یه آسیب شناسی از اقتصاد کلان ایران نشون میده که منشأ اصلی بروز مشکلات اقتصادی ما مثل تورم و کسادی در وابستگی ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی است.
با کنارگیری عارف از آن رقابت به نفع روحانی، هر دو نماینده اقتصادی در کابینه دولت 11 جایی برای خود دست و پا کردند تا از آن مناظره دو نفره برنامه تجمیعی با عنوان برنامه و اولویت اقتصادی دولت 11 استخراج شود. علی طیب نیا نماینده اقتصادی محمد رضا عارف در آن مناظره و وزیر اقتصاد حسن روحانی در این دولت.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست. اون چیزی که به عنوان رویکرد اصلی دولت اتخاذ کرده خروج غیر تورمی از رکوده.
حسن روحانی در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران پس از اعلام پیروزیش نیز برنامه‌ها و وعده‌های خود در حوزه اقتصاد را اینگونه شفاف کرد.
اولین اولویت مسائل اقتصادی مردم و معیشتی مردم است. آرامش یافتن و ثبات یافتن اقتصاد در کشور، بخش هایی که در اقتصاد فعال نیست با برنامه ریزی فوری فعال بشه، نقدینگی به سرعت کنترل بشه و نقدینگی هدایت بشه به سمت تولید.
رئیس جمهوری 11 در نخستین حضورش در مجلس شورای اسلامی نیز وضعیت اقتصادی به ارث رسیده به خود را این چنین تصویر کرد.
این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار با بالایی کشور قرار دارد، بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان.
اما حال پس از 2 سال از آن روزها پرسش این است: اوضاع در حوزه اقتصاد چگونه است؟ چقدر از آن وعده ها و برنامه ها و شعارها محقق شدند؟ بر اساس گزارش وبسایت روحانی سنج که پروژه دانشکده مطالعات جهانی مانک در دانشگاه تورنتو کانادا است و برای رصد و نظارت وعده‌های رئیس دولت 11 راه اندازی شده، حسن روحانی در مجموع 24 وعده اقتصادی داشته است. البته پروژه این گروه و وبسایت پروژه چندان دقیقی به نظر نمی‌رسد، هرچند که بر اساس نتایج همین وبسایت و گروه پژوهشی به عنوان مشت نمونه خروار از 24 وعده اقتصادی حسن روحانی 5 وعده محقق شده، 9 وعده در حال پیگیری است و وعده محقق نشده در این حوزه وجود ندارد. در این حال 10 وعده حسن روحانی در حوزه اقتصاد نیز به باور این گروه پیگیری نشده باقی ماندند. اما جواد یکی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا بر این باور است که هیچ کدام از انتظاراتی که در حوزه اقتصاد از دولت حسن روحانی داشته برآورده نشدند. امین دیگر کاربر صفحه فیسبوک رادیو فردا اما اعتقاد دیگری دارد. به باور امین کاهش نرخ تورم و رساندن آن به 15% از بزرگترین دستاوردهای اقتصادی دولت به شمار می رود. دستاوردی که حسن روحانی اینجا و آنجا به آن اشاره می کند. کاهش شتاب نرخ تورم از بیش از 40% به 15% کنونی توفیق بزرگ دولت اوست.
امروز شاهد آن هستیم که وضع اقتصادی کشور از دیروز بهتره. ما امروز تورم و رشد تورم را کاهش داده ایم.
محمد رضا راهچمنی دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی که از گروه‌های سیاسی حامی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود، مهمترین دستاورد این دولت در حوزه اقتصاد را اینگونه توضیح می‌دهد.
یکی از اقدامات مهمی که دولت تدبیر و امید در این مدت انجام داده، مهار تورم و کاهش نرخ تورم از یکی از دستاوردهای دیگه‌ای که دولت انجام داده، ایجاد ثبات در وضعیت اقتصادی کشور هست. دیگه بحث کاهش اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی است.
امین عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا خارج کردن اقتصاد ایران از رکود را دیگر دستاورد مثبت دولت روحانی می‌داند. اقتصاد ایران در سال 91 رشد اقتصادی حدوداً 7% منفی را تجربه کرد که این نرخ در سال 92 به تقریباً منفی 2% رسید. اما آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید، نرخ رشد اقتصادی در سال 93 به بیش از 3% افزایش یافته است. با این حساب دولت حسن روحانی در این حوزه نیز توفیق داشته است. اما زمانی که رئیس جمهوری امروز نامزد انتخاباتی 2 سال قبل بود، چنین باوری نسبت به نرخ بیکاری و اشتغال داشت.
مسئله اشتغال و پایین آوردن نرخ بیکاری مهمترین یا جزو مهمترین دغدغه مردم هست. وقتی در جامعه ایرانی بیش از 3 میلیون نفر بیکار داریم، نشون میده که این مهمترین مسئله جامعه امروز ما هست.
اما حال آمار و ارقام اعلام شده مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری نشان میدهد که اقتصاد ایران به رغم خروج از ورطه نرخ رشد اقتصادی منفی 2 ساله در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری چندان دست پوری ندارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، اگرچه نرخ بیکاری در تابستان سال 93 تک رقمی شد و نرخ آن اندکی کمتر از 10% را تجربه کرد، اما این نرخ در پاییز سال 93 به 10.5% گذشته بازگشت تا معلوم شود رشد اقتصادی به دست آمده رشدی فارغ از اشتغال زایی بوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس نیز معتقد است که اصرار بر کاهش شتاب نرخ تورم یا مثبت شدن نرخ رشد آنگونه که حسن روحانی و دیگر اقتصادی‌های دولت بر آن پای می‌فشارند کافی نیست.
به نظر می‌رسد که تورم به هسته سخت خودش رسیده و پایین رفتن اون از سطح فعلی به سیاست قاطع‌تری نیاز داره. نرخ رشد هم اونقدر پایین هست که هیچ جنب و جوشی در فضای کسب و کار ایران دیده نمیشه. بنگاهایی که بتونن دوام بیارن با ظرفیت بسیار پایین کار میکنن و بیکاری همچنان بیداد میکنه، در حالی که آقای روحانی قول داده بود در مبارزات انتخاباتیش که بیکاری رو ریشه‌کن بکنه.
به هر دو سمت و سوی مثبت و منفی کارنامه اقتصادی دولت میتوان موارد بسیاری را اضافه کرد. از جمله شوخی رامین شنونده نماگر را که به طعنه نوشته است تنها چراغی که روحانی روشن کرده چراغ بنزین خودروی او بوده است، یا امیر دیگر مخاطب رادیو فردا که معتقد است حسن روحانی تلاش کرده تا وعده‌هایش را محقق کند اما موانع داخلی و خارجی نگذاشتند تا برنامه‌های اقتصادی دولت تمام و کمال اجرایی شود. در این میان اما شاید جامع‌ترین ارزیابی را بتوان در جمله کوتاه پوریا، یکی دیگر از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا، خلاصه کرد که نوشته است وضعیت اقتصادی بهتر شده اما هنوز جای کار بسیاری باقی است. به پایان نماگر این هفته رسیدیم، اما به نظر میرسه اقتصاد ایران مهمتر از ناکامی‌ها و کامیابی‌هاش در دو سال گذشته که در این نماگر به بخششون اشاره کردیم و به خیلی هاشون اشاره نکردیم، چشم انتظار تغییرات در افقی غیر از اقتصاد پای میز مذاکرات هسته‌ای نشسته. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.